بحثمون در تشخص بود، رسیدیم به اینجا که در مورد فلج مطالبی گفته شده که برای قوم اثباتش سخت شده. سه مطلب رو نقل میکنند که اینها در جلسه گذشته مختصرا توضیح داده شد با حسب زوایدی که اون روز گفته شد. گفتم که هر کره‌ای دارای کمربندهای متعددی تصویر میشه، یعنی اگر توپی رو مثلا دورش کمربندی ببندیم، اگر از پهلو ببندیم یه جور افقی عمودی، بالاخره مختلف میشه. یعنی ممکنه در یه قسمت شما کمربند ببندید، ممکنه قسمت بالاترش پایینترش عمودی افقی، اینا دیگه فرق. قسمتی از این کره رو که مثلا زیر اون کمربنده ما اسمشو میداریم منطقه اون کره. منطقه رو اصطلاحاً یعنی چون واقعا اینطور بوده اصطلاحاً بر همین قرار گرفته، نه اینکه این دور اصطلاح گذاشته باشن اصطلاحی که خودشون جعل کرده باشن، واقعا قسمتی از کره به عنوان منطقه حساب میشده. مثلا این کره ثوابت قسمتیش رو که اون 12 برج توش قرار گرفتن منطقه میگه، این منطقه واقعیه. چرا این قسمت منطقه شد و قسمت های دیگه منطقه نشد؟ نمیخوام بگیم چرا ما این قسمت رو منطقه انتخاب کردیم. اگه انتخاب باشه همه جا رو ما میتونیم منطقه انتخاب کنیم، همه جای کره قابل هست که منطقه بشه. هر سری این نیست که ما چرا اینجا رو انتخاب کردیم. خب ما انتخاب اختیار داریم، هر جا رو داریم خواست انتخاب بکنیم. هر سری اینه که چرا این چرا این قسمت واقعا منطقه شد که ستاره های 12 کنه تو این قسمت قرار گرفت. میتونست جور دیگه قرار بگیره، این قسمت ستاره های 12 کنه تو قسمت دیگه قرار بگیره. چی شد که تو این قسمت قرار گرفت؟ توجه شد این اشکال چیه؟ این اشکال من اون روز به این صورت عرض نکرده بودم، توضیح کامل نداده بودم که نمیخوام بگیم کدام قسمت از این کره رو ما منطقه فرض میکنیم. ما هر جا رو منطقه فرض کنیم اونجا منطقه میشه، اون مهم نیست. مهم اینه که در واقع چرا این قسمت منطقه شد و 12 تا برج اینجا قرار گرفت، 12 تا برج در جور دیگه قرار نگرفت. با اینکه میتونستیم در با اینکه میشد که این 12 برج در جای دیگه قرار بگیره. یعنی مثلا فرض کنیم توپی رو که ما داریم به صورت افقی 12 برج در دور تا دورش قرار دادیم، چرا این رو به صورت عمودی قرار ندادیم؟ چرا به صورت اوریب قرار ندادیم؟ این توپی که میشد در داخلش ما این ستاره ها رو بکاریم، چرا این افقی کاشتیم نه عمودی و نه اوریب؟ این صحبته، نه اینکه چرا ما اونجاشو منطقه فرض میکنیم. ما هر جاشو منطقه فرض کنیم میشه منطقه، اون مهم نیست. مهم اینه که چرا باطنن و خارجن اینجا منطقه شد، چرا منطقه اینطوری قرار نگرفت اونطوری قرار گرفت. بعد سوال دیگه این که این فلج وقتی آفریده شد میتونست به مغرب سیر کنه، میتونست به مشرق سیر کنه. چرا یه فلج رو گفتن که به سمت مغرب برو، یه فلج رو گفتن به سمت مشرق برو؟ چرا اختلاف حرکت پیش آمد؟ چرا واقعا این به سمت مغرب میره در حالی که میتونست به سمت مشرق بره؟ یا بالعکس اون یکی چرا به سمت مشرق میره در حالی که میتونست به سمت مغرب بره؟ اگه فلش بسیطه و تمام جهات نسبت به اون مساوی است، مغرب و مشرق براش مساوی است، چرا مغرب انتخاب کرد مشرق انتخاب نکرد؟ که توجه میکنید سوال اینه که چرا در واقع اینطور شد، چرا در خارج این فلک به سمت مغرب میره، چرا به سمت مشرق میره؟ یا سوال بعدی اینه که یه ماهیت فلک قمر، سوال سوم اینه ماهیت فلک قمر میتونست دارای افراد کثیره باشه، یعنی افراد کثیره رو تحمل داشت، به این معنا که به جای میتونستیم این فرد رو براش ایجاد کنیم، میتونستیم به جای این فرد فرد دیگری ایجاد کنیم، یا حالا که ایجاد کردیم میتونیم این فرد رو باطل کنیم یه فرد دیگه به جاش بذاریم. چی شده که همین فرد انتخاب شد؟ در انسان اینطور نیست. در انسان فرض کنید این کلی ماهیت انسان متحمل مثلا میلیون ها فرده. این میلیون ها فرد در به تدریج وجود میگیرن، یکی میره یکی دیگه پشتش میاد. ماهیت متحمل این افراد و این افراد وجود میگیرن. ماهیت قمر هم متحمل افرادی است، افراد مقدرات الوجود که وجود نگرفتن، یکیش وجود گرفته. چرا این یکی وجود گرفت؟ سوال اینه چرا این یکی وجود گرفته با اینکه میتونه فرد دیگه وجود بگیره؟ چرا از اول الان سبیل البدلیت یکی به جای این نشست؟ حالا که اینا وجودش دادن چرا بعدا باطلش نمی کنن یکی دیگه از افراد محتمل رو به جاش بذارن؟ توجه کنید سوال چیه. سوال دقت کنید بعد جواب روشن میشه. اگه سوال حل نشه جواب هم معلوم نمیشه چی میگه ایشون. سوال اینه که ماهیت مثلا فلک قمر امر کلیه. هر امر کلی میتونه دارای افرادی باشه، مثل انسان که میتونه دارای افرادی باشه و واقعا هم دارای افرادی هست. فلک کلی، فلک قمر کلی میتونه دارای افراد باشه ولی واقعا دارای افراد نیست، یه فرد بیشتر نداره. از این افراد محتملی که قابل وجود بودن یکیش وجود گرفت، در حالی که در ابتدا میتونست به جای اون یکی یکی دیگه وجود بگیره. حالا اگر در ابتدا هم به جای او چیزی وجود نگرفت، در ادامه میتونست اون یکی باطل بشه یکی دیگه جاش بیاد. چرا اینطور نشد؟ چرا از اول به جای این یکی دیگر قرار ندادن و چرا بعدا این رو بر نداشتن جاش یکی دیگه نداشتن؟ این سؤاله. از خلاصه سه تا سؤال هر سه معلوم باشه به واقع بر میگرده، نه به کار ما و به فرض ما. چرا اینجا رو منطقه فلک قرار داد خدا، در حالی که میشد جای دیگه‌ش هم منطقه قرار بده؟ چرا این 12 برج تو این قسمت قرار داد که این قسمت بشه منطقه؟ چرا اون قسمت فلک رو قطب قرار داد؟ میتونست فلک رو وارونه کنه این قسمت دیگه‌ش رو قطب قرار بده، اون قسمت بالا و پایینش قطبه، میتونست این طرفیش کنه قسمت پهلویی بره بالا، قسمت یه قسمت پهلویی بیاد پایین، طرف راست و چپ بره بالا پایین بشه و اون بشه قد. چه اینطوری نکرد؟ در حالی که میشد اینجور بشه. سوال دوم اینه که این فلکی که میتونست به سمت مشرق حرکت کنه به سمت مغرب حرکت کنه، چرا از اول این به سمت مشرق راه انداخت؟ میتونست به سمت مغرب راه بندازه. یا اون یکی دیگر چرا اول به سمت مغرب راه انداخت؟ میتونست به سمت مشرق حرکتش بده، در حالی که جهت برای این فلک بسیط مساوی است. سوال سوم دو تا سواله که ایش عرض کردم، که از بین ماهیتی که میتونه افراد متعدد داشته باشه، از بین افرادش چرا فقط یه فردش انتخاب کردن در حالی که میتونه فرد دیگه انتخاب بشه؟ سوال دیگری در همین سوال سوم هست و اون اینه که چرا موضع معینی از این فلک این خاصیت رو پیدا کرد و موضع دیگرش این خاصیت رو پیدا نکرد؟ که در گذشته توضیح دادم. مثلا میگن اگر در وقت تولد شخصی حمل طالع باشه، حمل یکی از برج‌های 12 کنند، طالع باشه یعنی همون وقتی که این شخص متولد شد، ملاحظه کنید در اون قسمت افق، اون قسمتی که زمین و آسمون رو به هم چسبیده نبینیم، اونجا کدام برج طلوع کرده، کدام برج اونجا الان قرار گرفته، میگیم طالع این شخص همون برجه. طالع یعنی برجی که در هنگام تولد شخص در اون افق طالع. افق یعنی اونجایی که افق عرض کردن سابق که دوتا اطلاق داره، فعلا این اطلاقش منظور ماست که افق یعنی اون قسمتی که زمین رو با آسمان به هم چسبیده میبینه، اون دور دورا. اونجا ببینیم کدوم ستاره الان اونجا هست در وقت تولد این شخص. خب ستاره ها دور تا دور زمین احاطه کردن، بروج 12 دور تا دور زمین احاطه کردن. الان اون قسمت از زمین که احساس میشه به آسمان چسبیده، اونجا یه ستاره طلوع کرده، یه برجی طلوع کرده. ببین کدوم برجه. اون برج اصطلاحا میگن طالع این شخص متولد، میگن طالع اینو دیدن یعنی اون. خب گفتن اگر طالع این شخص حمل باشه این خاصیتو داره، اگه طالعش سر باشه این خاصیتو داره، کسانی که فروردین دنیا بیان این چنین میشن، کسانی که مثلا دی دنیا بیان این چنین میشن. این توضیحاتی که داده شده چرا این خاصیت برای این قسمت فلکه. برای قسمت حمل چرا این خاصیته؟ در حالی که این خاصیت میتونه برای قسمت هود باشه، چرا آوردنش اینجا گذاشتن؟ این سواله که اگر فلک همه از اقسامش با هم همه قسمتاش متشابهه، چرا این قسمتش این خاصیت پیدا کرد، اون قسمتیش این خاصیت پیدا نشد؟ پس سوال توجه شدید، سوال به طور کلی اینه، هر سه سوالی هر چهار تا سوال رو اگر جمع کنیم این میشه. با توجه به اینکه فلک بسیطه، یعنی متشابه الحقیقه هست و همه ابعادش و افرادش از نظر خاصیت و از نظر خصوصیات یکسانند، چرا اختلاف در افلاک پیش آمد؟ چرا این فلک درست شد نظیرش درست نشد؟ چرا این خاصیت رو بهش دادن، خاصیت دیگری رو که قابل بودش ندادن؟ چرا این خاصیت رو در این موضع گذاشتن، در موضع دیگری که قابل همین خاصیت بود نداشتن؟ با توجه به این که فلک بسیطه و همه اجزاش، همه ابعادش، همه افرادش مساویه. این خلاصه اشکال است که بعد باید وارد جواب بشه. اگر جوابش رو دادیم، اشکالی که شارح مواقف و خود صاحب مواقف بر منجمین وارد کردن برطرف میشه. اشکال خیلی سبی هم وارد کردن، خیلی هم طولانی، چندین اشکال که بر منجمین وارد کردن، همه اشکالات برطرف میشه با جوابی که شون ظاهرن در بحث تعمیم قدرت. ظاهرن تو که یادم میاد در بحث تعمیم قدرت، یه بحث در مورد قدرت، بعد از اینکه بحث قدرت تموم میشه بحث تعمیم قدرت رو، که آیا قدرت خدا عمومیت داره، همه چی رو شامل میشه، یا چیزهایی از تحت قدرت خدا بیرونن، که در اینجا اقوالی هست. یه قرقل منجمیه، یه قرقل فلاسفه است. بعد این قولی که رب نقل میکنه قول فلاسفه است، که میگه فلاسفه میگن خدا فقط بر یک موجود قدرت داره بر طبق قاعده الواحد، بر بقیه قدرت نداره مباشرتا، ولو قدرت داره مع الواسطه، که اینو بعد اشاره به قاعده الواحده برد میکنه. قول دوم قول منجمیه. منجمی رو حدود دو صفحه بحث میکنه در بارشون و میگه که اینا قولشون باطله، به خاطر همین جهاتی که الان عرض میکنی، که اگر این خصوصیات مربوط به خود فلک بود و تحت قدرت خدا نبود، چرا این قسمتش اینجوری شد و اون قسمتش اونجوری شد؟ خب جوابی که مصنف میده، البته دقت کنید، جوابی که مصنف میده، مصنف اینه که خدا اینچنین کرده و قولش صاحب مواقف و شارع مواقف به این ترتیب رد نمیشه، چون میگه مصنف هم یه خدا اینطور کرده. حالا بعد میخونیم خدا اینطور کرده یا عقول به اذن خدا اینطور کردن. منجم هم اگر این منظورم بود که اگر منجم خدا رو قبول نداشته باشه و بگه خود فلک اینطور شد، حرفش باطله، مصنف هم حرفش رو اصلاح نمی کنه. و اما اگر قبول داشته باشه که خدا میتونه این کار رو بکنه، منجم این چنینی باشه که قدرت خدا رو در این افلاش هم نافذ بدونه، منطقه بگه خدا این علامت ها رو در فلک گذاشت، چنانچه در مکاسب خوندید که اگر منجم بگه اینا علامت هم ایرادی نداره، وقت جواب مصنف میتونه کارگشا باشه. پس توجه کنید که اگر بستگی داره به عقیده منجم. اگر منجمی که در اونجا قولش نقل میشه نظرش این باشه که خود فلک این چنین شد، اشکال صاحب مواقف و شارع مواقف وارد و قابل حل نیست. اگر نه، منظورشون این باشه که خدا این کارو کرد، اینا رو علامت قرار داد، اشکال صاحب مواقف و شارعش وارد نیست، جواب مصنف مشکل رو حل میکنه، چون میگه خدا اینطور کرده، چرا اینطور کرده بیان میکنه، انشاءالله در جواب بیان. و من مستصعبه القوم، یعنی سخت شمردن، و لم یحیطوا بعلمه الا وقت نهادا، تا حالا براشون روشن نشده، احاطه علمی بهش پیدا نکردن. این مطلبه تعیین و موضع من الفلک للمنطقه و موضع منه للقطبین، این که تعیین شده، نه ما تعیین کنیم، در خارج تعیین شده موضعی از فلک که منطقه فلک باشه و موضعی از فلک تعیین شده که قطب شمال یا قطب جنوب فلک باشه، در حالی که اجزای فلک در ماهیت مساوی بودن، اون قسمت که منطقه شد میتونست قطب بشه، اون قسمت که قطب شد میتونست منطقه بشه، چرا اینطور شد که الان هست؟ چرا طور دیگه نشد؟ این یک سوال. سوال دوم، و کز اختصاص و حرکت تهی، یعنی حرکت الفلک به جهت معینت من الجهات، مثلا حرکت فلک قمر رو میبینیم که از سمت مغرب به مشرقه، اگر برش نگم از سمت مغرب به مشرقه، و فلک اطلس از مشرق به مغرب، شان هم بارونه گفتن علایه حال، میبینیم که این فلک از مشرق به مغرب طول حرکت میکنه، در حالی که همین فلکی که از مغرب به مشرق حرکت میکرد میتونه از مشرق به مغرب حرکت کنه، چرا برعکس نشد؟ چرا اینطوری شد؟ و همچنین سوال است، مشکل است، اختصاص حرکت فلک به جهت معینی از جهات، یعنی به سمت مشرق مثلا رفتنش دون غیرها به سمت مغرب نمیره، در حالی که تساوی استحقاق الجمی، استحقاق جمی نسبت به اون مساوی، یعنی او میتونست به سمت مغرب بره، استحقاق مغرب رو میتونست داشته باشه، استحقاق مشرق هم میتونست داشته باشه، هر دو استحقاق براش مساوی بودن، هیچکدوم ترجیح نداشتن، چرا این یکی انتخاب شد اون یکی انتخاب نشد؟ استحقاق جمی اجزاء فلک لتوجیه الحرکت الیها، یا استحقاق جمعی جهات، جمعی اجزاء فلک نه، ما تساوی استحقاق جمعی جهات لتوجیه الحرکت الیها، بر استحقاق دارد همه جهات که رو آورده شود حرکت به سمت اون، یعنی جهت مغرب هم آماده هست که حرکت فلک به سمت اون موجه و رو آورده بشه، جهت مشرق هم آمادگی داره. چرا جهت مغرب انتخاب شد با اینکه جهت مشرق هم امکانش بود؟ این سوال دوم بود، تموم شد. سوال سوم، و سایرو ما یجری مجرا هازا، سایر آنچه که جاری مجرای این دو سوالی چی گفتیم، این سوال جاری مجرای مذاکره، یعنی دو تا سوال کردیم، بقیه سوال هم از همین قبیله که سومی رو به دو قسم تقسیم میکنن، اول من اختصاص، دوباره همین ما یجری مجرا رو با من بیانیه توضیح میدن، دو تا براش دو تا مورد ذکر میکنن، یکی من اختصاص الامور به موضع معین من مواضع جرم وسیط الحقیقه، اختصاص دارد امور، مثلا همین که گفتم، فرض کنید که تشخیص این که این شخص آدم خوشبختیه یا آدم مثلا خوشبختی نیست، تشخیص این که مثلا فلان اتفاق میخواد الان در زمین بیفته، اینا رو از تاله تشخیص میدن، تاله یعنی همون قسمت خاص فلک عرض کردن، چرا این خصوصیت ها مال این قسمت فلکه، مال قسمت های دیگر فلک نیست، در حالی که قسمت های دیگر فلک با این قسمت تفاوتی ندارن، من اختصاص الامور به موضع معین من مواضع جرم فلکی که بسیط الحقیقه است، منظور از بسیط الحقیقه در اینجا همونطور که اون روز گذشته عرض کردم اینه که مرکب از عناصر مختلف نیست، نه بسیط الحقیقه چنانچه واجب تعالی است که هیچ ترکیبی نداره، فلک مرکبه منتها ترکیب عنصری نداره، به لحاظ خارج مرکب از عنصر خاص و عنصر دیگر نیست، بلکه یه جرم بسیطیه، اما حیولا داره، صورت داره، عوارض مختلف داره، اینا همه باعث ترکیبش ممکنه بشن، اونا برفرض عوارض باعث ترکیبش نشن، اونا که در ذاتش دخیلن مثل ماده و صورت در باعث ترکیبش میشن، همچنین اجزای ذهنی داره، جنس و فصل داره، باعث ترکیب ذهنیش میشه، این ترکیبات رو داره، منتها ترکیب از دو عنصر مختلف نداره، مثل ما نیست که از عنصر آب و خاک و هوا و آتش ترکیب شدیم، او فقط یه چیزه، پس منظور از بسیط معلوم باشه چیه، او به فرد معین من افراد ماهیته، که اون نسخه بین پرانتز درسته، این اشاره به اون قسم دومه، اشاره به اون مورد دومه، عرض کردم در این سومین فرض ایشون دو مورد ذکر میکنه، یکی من اختصاص الامور به موضع معین، یکی من اختصاص الامور به فرد معین من افراد ماهیته، برای ماهیت این فلک قمر افراد مختلفی ممکن بود حاصل بشه، این فرد رو انتخاب کردیم که الان گفت الان هست، یعنی ممکن بود فلک قمر هزاران فلک قمر داشته باشیم، ما حالا در یه وقت نمیتونیم داشته باشیم، بالاخره علی البدل که میتونیم، ابتدا خدا این یکی رو انتخاب کرد، بقیه رو انتخاب نکرد. خب اگه بقیه رو در آینده یواش یواش جای این میذاشت، باز مشکل محل بود. میگفتیم تمام افراد ماهیت رو یکی یکی آورد در وجود و تمام شد. اما فرض اینه که هم یکی رو وجود داده، بقیه رو وجود نداره، تا آخر هم وجود نمیده. بنابر نظر آقایون که میگن این فلک تا آخر میمونه، خب چرا فقط یه فرد آمده اون بقیه شون نمیان؟ با اینکه بقیه هم ممکنه وجود بودن، چه ممکنه وجودی که تا آخر معلوم میمونه؟ یا این میتونیم بگیم، یا این چه بگیم که این فرد که الان هست این خاصیت رو داره، فرد دیگری که نیست اونم میتونه این خاصیت رو داشته باشه، چرا خدا اونو نیافرید و اون خاصیت رو به اون نداد؟ هر دو جور میشه این فرد دوم رو مطرح کرد. یا یعنی که چرا اصلا خود این فرد وجود گرفت در حالی که فرد دیگه میتونست وجود بگیره؟ که مصنف در جواب همین جواب میده. یکی دیگه این که چرا این خصوصیت رو به این فرد دادن در حالی که این خصوصیت به فرد دیگر هم که وجود نگرفته میتونستن وجودش بدن و این خصوصیت رو بهش بدن؟ که توجه میکنید دو تا سال هر یکی میشه. چون من یه دفعه از اول میپرسیم خدا میتونست فلک دیگری رو به جای همین فلک قمر بیافرینه، چرا نیافرید؟ دوم این که میتونست خصوصیاتی رو که الان به این فلک موجود داده به فلک‌های دیگه بده، یعنی همون رو بیافرینه خصوصیتشون بده. این تقریبا دو تا سال از یکی میشن، ولی خب دو جور مطرح میشه. هر هم هستن، هر مصداقی رو، هر مصداقی رو از فلک که خدا بیاره به جای اون ماه بمشونه که ماهیت با اون مصداق درست بشه، سوال میشه که چرا این مصداق آوردی مصداق دیگر نبودی؟ شما تشریف نداشتید ظاهرا، ولی بس عرض کردم که در انسان این سوال نیست، شما بودید در انسان این سوال نیست. چرا؟ چون ماهیت انسان رو که کلیه خدا در ضمن افراد موجود میکنه، همه مصادیق میان یکی پس از دیگری، اما در فلک مشکل داریم، یه مصداق بیشتر نیومده، در حالی که ماهیت قمر مثل ماهیت انسان میمونه. همونطور که ماهیت انسان میتونه زو افراد باشه، ماهیت قمر میتونه زو افراد باشه. ماهیت انسان رو زو افراد قرار داده دیگه، مشکل نداریم، نمیگیم چرا نیومد، بالاخره الان نیومده فردا نوبتش میشه میاد. اما مشکل مثلا فلکی مثلا قمره که این ماهیت کلی میتونه در ضمن این فرد وجود بگیره، میتونه در ضمن افراد دیگه وجود بگیره، چرا خدا در ضمن این فرد موجودش کرد؟ در ضمن افراد دیگه موجودش نکرد. حالا که در ضمن این فرد موجودش کرده، چرا بعدا این از بین نمیبره، جانشین براش قرار نمیده؟ حرف اینه، نه اینکه چرا اینو درست کرد، فقط حرف اینه که چرا بقیه نمیان. خب اگه بقیه میامدن جانشین میشدن دیگه ما حرفی نداشتیم، این از بین میرفت و یکی دیگه میامد و یکی دیگه میامد، تا بالاخره همه افراد محتمل و ممکن الوجود این ماهیت وجود میگرفتن در طول ابد و ازل، چون این نهایت رخ بود دیگه. یعنی اینطور نبود که یه مدتی این افراد بیان تموم بشه بگیم خب بازم افراد ممکن الوجود باقی مونده، اینطور نبود. افراد ممکن الوجود همینطور الالعبد میان، از ازل شروع شدن تا ابد هم میان. در انسان اینطوره، برای بعد از در آقایون، در فلک هم اگر اینطور بود مشکلی نبود، ولی فلک اینه که از ازل تا ابد یه فردش آمده، بقیه فرد معدومه، ممکنن دو معدوم، چرا معدومه؟ بله هر فردی که ما جانشین این فرد میکردیم سوال بود، ولی اگه همه افراد رو میآوردیم دیگه سوال نبود. حرفم اینه که چرا بقیه افراد نیومدن، حرفم نیست که چرا این فلک اومده اون فلک دیگه نیومده. چرا اون فلک دیگه میومد با سوال میکردیم که چرا باز این فلک اومده بقیه افلاک نیومدن. مشکل ما حل نمیشه با اینکه یه فلک جانشین این فلک بشه، البته سوال اینطوری میکنیم چرا فلک دیگه جانشین نشد، ولی اگه فلک دیگه جانشین میشد بازم سوال میکردیم چرا فلک دیگه جانشین نشد. سوال در صورتی قطع میشه که افلاک همه بیان، یعنی فلک قمر، میلیون ها فلک قمر، بی حساب فلک قمر بیاد پشت سر هم، وقتی ما سوالی نداریم، میدونیم بالاخره هر کدوم نوبتشون شد میان. اما حرف اینه که یه فلک آمده، حالا هر فلک این باشه یا چی دیگه، چرا بقیهش نیومده؟ اون که بقیه هم همین امکانو دارن، همین خاصیت ها دارن، همه چی هر چی این داره اونم داره، چی شد که این آمد اون نیومد؟ بله؟ نه اول آخرش استعدادش درست میکنیم، میگیم استعدادش درست شد، اینطور شد استعدادا، اینطور شد که این نوبتش شد آمد، اون نوبتش شد آمد، اون دیگه مشکلش حل میکنیم. ولی اصل نیامدن یه فلک مشکلش حل نمیشه، ولی اینکه چرا این فلک مؤخرا آمد اون فلک مقدما آمد، اون مشکلش حل میشه، میگیم این استعدادش الان آمد، اون استعدادش بعدا آمد. بله این دیگه استعدادها تقسیم شده است، قابلیت الان در این بود، قابلیت بعدی چی؟ شما در این جواب میدید؟ من متوجه شم که یعنی نه نه همه مساوی در ابتدا، همه مساوی هست، ابتدای خلق رو دارم عرض میکنم، ابتدای خلق همه مساوی هست، نمیشه گفت این قابلیتش بیشتر اون قابلیتش کمتره. اونه بله در اونم میاد آخر فصل هم اشاره میکنیم، این که در قول هم اشکال هست، جواب هم هر جواب اون یه فرض داره، یه فرض دیگه هم داریم. بله بله اونم جواب میدیم شد، بله اونم جاده از پایین فرق میکنه. او به فرد یعنی اختصاص الامور به فرد معین من افراد ماهیت اون فلک، در حالی که ابعاد متشابهند، پس همه قسمت ها میتونن این امور رو داشته باشن. چرا این امور اختصاص به بعضی قسمت ها داده شد و همیچنین افراد متشابهند در استحقاق این امور، چرا این امور به بعض افراد اختصاص داده شد از بعضی دیگه دریغ شد؟ این سوال فستمع لما یتلا علیک، این شروع به جوابه. فستمع لما یتلا علیک یعنی تلاوت میشه، خونده میشه برای تو، مل عالم الاسرار، مطالبیست که از عالم اسرار استفاده کردیم و بدون زحمت در اختیار شما قرار میدیم، قدرش هم باید بدونید. نظام ملتزمن سونه و عن الاغیار، ملتزم بشید که از اغیار محفوظ نگرش دارید، در اختیار کسانی که نااهلا قرارشون ندید. اگر از عالم اسرار بدون زحمت در اختیار شما میداریم، اقلا این تعهد رو به ما بدید که از اغیار مسئولش کنید. بعد ان تتذکر ما قدمناه الیک من الاصول، چهار تا اصلا ما قبلا گفتیم، این چهار تا اصل رو الان متذکر بشو. بعد از اینکه این چهار تا اصل رو متذکر شدیم، اون وقت ما شروع میکنیم به جواب. حالا این چهار تا اصل رو ایشون تذکر میدن. اصل اول اینه که مجعول وجود نماهیت، یعنی اگر فاعلی چیزی رو ایجاد کرده، ما وقتی اون چیز رو تحلیل میکنیم به وجود و ماهیتش، میبینیم وجودش ایجاد شده، وجودش جعل شده، ماهیتش جعل نشده. این اصل اول. احدها ان اثر الفاعل فی کل شیء وجد منه، اثر فاعل در هر چیزی که از این فاعل وجود گرفته، هر چیزی که از این فاعل صادر شده، اثرش هوال وجود اصل الماهیت. هر چیزی که از فاعل صادر میشه دوتا جز داره، یه جز وجودی یه جز ماهوی. اگر ما تحلیلش کنیم، میبینیم اون اثری که از فاعل در این موجود پدید آمده وجودشه، نه ماهیتش. ماهیت اثر فاعل نیست، اثر جائز نیست. بحث دوم همین بحثیست که الان در همین مسئله مورد نظرمون مطرح شدیم، این بحث تشخص. گفتیم تشخص هر شیئی به وجودشه، اینم باید ملاحظه بشه تا ازش استفاده کنیم. و ثانی ان تشخص شیئه هو انما هو به نفس وجودیه لاغر، لاغر تاکید همون انماست، انما میفهمون که تشخص به نفس وجوده، لاغر تاکید میکنه این حرف رو. مطلب سوم این که وجود اصیله و تقدم بر ماهیت داره، به نحو خاصی از تقدم، تقدم اصل بر فرد، تقدم زیزل بر زل، تقدم فصل بر جنس. می‌فهمد که اولا باید وجود باشه، نه اولا زمانی، اولا اصلی، تا ماهیت به عرض او و در پناه او تحقق پیدا کنه، که اول وجود بعد ماهیته، نه اول زمانی عرض میکنم، یعنی اصل اونه، اصل اول باید باشه، فر بعدا ملحق میشه. همونطور که زیزل اول باید باشه تا سایش بیفته، هنوز زیزل نیومده که سایه موجود نمیشه، زیزل اصل و زل فرعه، همچنین وجود اصل، ماهیت فرعه. پس اولا باید وجود باشه تا این فرع در پناهش وجود بگیره، همونطور که اولا باید زیزل باشه تا زل موجود بشه. اینو میگیم معنای تقدم، تقدم دارد وجود بر ماهیت به این نحوه، تقدم، تقدم اصل و فرع. تقدم هر چی حسابش میکنید، رتبی نه اسم اینو رتبی شاید نداریم، اسم اینو رتبی نمیدونیم، تقدم جنس فرض کنید، وجود رو کلفصل فرض کنید، چگونه این تیکه دقت کنید، میخوام بچه شبه رو عرض کنم، چگونه فصل به جنس تحصل میده، همچنین وجود به ماهیت تحصل میده. یک بچه شبه، بچه شبه دوم، چگونه جنس و فصل در خارج یکی هستند، در تحلیل ذهنی دوتا میشن، همچنین وجود و ماهیت در خارج یکی هستند و یک وجود موجودن هر دو و در ذهن تحلیل میشن دوتا. دوتا بچه شبه داره، نسبت فصل، نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت فصل است به جنس. جنس تحصل نداره، تحصل نداره یعنی حصول نداره، یعنی وجود نداره حتی در ذهن هم، چون بارها عرض کردم جنس مبهمه، شیء مبهم در ذهنم وجود نداره، در خارج هیچ، در ذهنم وجود نداره. تا فصل نیاد، متعینش نکنه، تعین ذهنی بهش نده، تحصل پیدا نمی کنه. پس فصل محصل جنسه، محصل جنسه یعنی حصول به جنس میده در ذهن، در ذهن جنس رو موجود میکنه. همچنین وجود هم ماهیت رو در خارج موجود میکنه، تحصل میده به ماهیت. پس رابطه وجود با ماهیت از این جهت مثل رابطه فصل و جنسه. از جهت دیگر هم همچنین جنس و فصل رو شما در جنس و فصل خودشون با هم موجودند، یعنی به یک وجود موجودند، شما ذهنتون اونا رو تحلیل میکنه و جدا میکنه. همچنین ماهیت و وجود هم به یک وجود موجودند در خارج، ذهن شما اینا رو تحلیل میکنه و جدا میکنه. پس رابطه وجود و ماهیت مثل رابطه فصل است و جنس. از ثالث ان وجود شیئه و همچنین تشخصشه، چون گفتیم تشخص با وجود یا این همان یا مسابق همان، اگر وجود تقدم داشت تشخص هم تقدم داره، وجودشه و تشخصشه هر دو متقدمن بر ماهیتشه. چه نوع تقدمی؟ ضربن نه تقدم، یه نوع تقدمی که در جای خودش گفتیم، یعنی تقدم اصل بر فرد، تقدم زیزه و نسبته الیها، یعنی نسبت وجود یا تشخص الیها به ماهیت مثل نسبت فصل است و جنس که توضیح دادم. در خارج نه، در خارج را از نفر نمید، در خارج هر کدوم چیزی وجود داره. بله، به یک وجود موجودن، نه دو وجودن متحدن. جنس و فصل به یک وجود موجود، به یک وجود موجود، به یک وجود موجود، خب به یک وجود موجود، هر دوشون به یک وجود،
هر دو به یک وجود.
نه اصالت نمیگیم، نه عرض کردم هر دو به یک وجود موجودن که اون وجود اصالتا مال وجوده و عرضا مال ماهیت. در جنس و فصل همینه، هر دو به یک وجود موجودن که این وجود اصالتا مال جنسه و بالعرض مال فصله و بالعرض مال جنسه، چون جنس وجود نداره، جنس حتی وجود ذهنی هم نداره، تا وقتی فصل رو بهش ملحق نکنی وجود نمیگیره، مثل ماهیت میمونه. جنس به خود خود موجود نمیشه هیچ جا، نه در ذهن نه در خارج، اول هست یا نه، مثل ماهیت میمونه. جنس در صورتی که به لحاظ جنسی لحاظ باشه موجود نمیشه، ماده که ماده وقتی جنس به لحاظ مادی ملاحظه میشه میشه نوع، جنس اگر به صورت ماده ملاحظه بشه میشه نوع، وجود داره، اما اصلا به صورت جنسی ملاحظه بشه یعنی مبهم، مبهم وجود نداره، جنس یعنی مبهم. بله؟ فصل یعنی عنوان فصل؟ نه عنوان فصل عرض نمی کنه، عنوان فصل منظورمون نیست، مصداق فصل، عنوان جنس هم منظورمون نیست، حیوان به عنوان جنسی، عنوان ما کار نداریم، حیوان جنس، حیوانی که ماده باشه، نه حیوانی که ماده باشه، این جسمون نام متحرکون به لراز حساس، این چرا این موجوده، این خودش نوعه، ماده اگر باشه، ولی جنس به معنی نوعی، حیوان به معنی جنسی، حیوان به معنی جنسی یعنی حیوانی که میتونه در ضمن انسان باشه، میتونه در ضمن فقط باشه، میتونه در ضمن فرس باشه، میتونه در ضمن حیوانات باشه، که مبهم، این وجود نداره.
فصل
معنی وجود داره،
مثلا
ناطق وجود داره.
ضمن من یا افراد دیگه وجود داره؟
بله، ناطق در ذهن وجود داره. شما آمدین تو خارج، هر بحث ما در جنس و فرد تو ذهنه. تو ذهن جنس وجود نداره، در خارج هیچ کدوم به طور کلی وجود ندارن، نه جنس نه فصل، به طور کلی. ولی در ذهن فرد موجودن. در ذهن چرا؟ در ذهن هر دو به صورت کلی موجودن، منتها جنس به تنهایی موجود نیست. جنس موجود است به شرطی که با فصل همراه باشه، ولی فصل به تنهایی موجوده. فصل ناطقو شما تصور میکنید، الان تصور میکنید ناطقو، هیچ ابهامی براتون نیست. اما حیوان رو تصور کنید، حیوان رو تصور، حیوان جنسی رو ها، تا تصور کردید افراد دیگه تو افراد حیوان تو ذهنتون میاد. نمیتونید حیوان جنسی تصور کنید، حیوان مادی رو تصور میکنید. همیشه ما تصورمون از حیوان حیوان مادیه، حیوان جنسی به تنهایی تصور نمیشه. یعنی شما حیوانی رو که بخواد در ذهن افراد باشه تصور کنید، اون افراد رو در ذهن نیارید. مثلا فرض کنید انسان رو در ذهن نیارید، فرض در ذهن نیارید، حیوان تصور، حیوانی که در ذهن اینا تصور کنید نمیشه. همیشه حیوان در ذهن یکی از این افراد تصور میشه، این توأم با فصل، یعنی توأم با فصل تصور میشه. پس فصل محصل جنس است در ذهن، خارج کار نداریم. در ذهن همون وجودی که مال فصله، همون وجودم مال نوعه، دو تا وجود نداره. همون وجودی که مال فصله، همون مال نوعه، منتها به ذات مال فصله، ولی عرض مال همون مال جنسه. اشتباه گفتم، همون وجودی که برای فصله، همون وجود برای جنسه، منتها به ذات مال فصله، بالعرض مال جنسه. هیچ فرقی بین ماهیت و وجود از یک طرف و جنس و فصل از طرف دیگه. عرابه، چهارمین مطلبی که باید در ذهنتون باشه اینه که ما دو تا لازم داریم، یا شاید هم بشه گفت سه تا لازم. یه لازم وجود داریم، یه لازم ماهیت داریم. لازم وجود هم دو قسم میشه، میدونید، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. بعد یه لازم ماهیت نگفتن، گفتن لازم الوجوده. این که هر سه تا لازم رو مربوط به وجود قرار دادن، یکی لازم وجود ذهنی شده، یکی لازم وجود خارجی، یکی هم که اصطلاحا بهش میگیم لازم الماهیت، گفتن لازم الوجوده، این یعنی لازم وجود ذهنی و خارجی. تعبیر عوض شد. حالا ما کار نداریم، اگر جمع کنیم دو تا لازم داریم، یکی لازم وجود، کار به ذهنی و خارجیش نداریم، لازم وجود، یکی لازم ماهیت. ایشون میفرماد لازم ماهیت قابل جعل نیست. اگر ماهیت جعل شد، که البته ماهیت هم مستقل جعل نمیشه، در پناه وجود جعل میشه، اگر ماهیت جعل شد به لزوم و اضطرار لازمش هم جعله. لازم دیگه احتیاج به جعل مستقل نداره. چرا لازم احتیاج به جعل نداره؟ خوب دقت کنید که توضیح بدم. اصلا به طور کلی میگن لازم احتیاج به جعل نداره. چرا احتیاج به جعل نداره؟ یه بحثیست که ما شنیدیم ولی دربارش فکر نکردیم. چرا اگه ملزوم رو جعل کردن لازم جعل نمیشه؟ خب لازم هم یه جعل دیگری بشه، به همون جعل ملزوم اکتفا نشه. میفرمد که گفتن که در جایی که جعل هست حتما باید امکان باشه. اگر چیزی ممکن بود جعل میشه، واجب جعل نمیشه، ممتنع هم جعل نمیشه. چیزی که ممتنع باشه جعل میشه، این واضحه. چیزی هم که واجب باشه خب هست دیگه، تجربه جعل نداریم. تا ما ملزوم رو جعل کردیم لازم واجب میشه، از واقع لزومی که با این ملزوم داره. تا ما ملزوم رو جعل کردیم لازم واجب میشه، تا واجب شد یه قابل جعل نمیشه. هر جا وجوب آمد جعل از نمیره. ملزوم که جعل شد لازم واجب الوجود میشه. واجب الوجود چی شد؟ دیگه جعل نمیشه. چیزی که واجب الوجود جعل نمیشه، همونطور که ممتنع وجود جعل نمیشه. پس به خاطر اون ضرورتی که بین لازم و ملزوم هست، هرگاه ملزوم جعل شد، اون ضرورت به سمت لازم میاد و با وجود ضرورت دیگه جعل معنا نداره، با وجود وجود دیگه جعل معنا نداره، دیگه لازم جعل نمیشه. خب لازم ماهیت جعل نمیشه، یه جمله معترضه بود. لازم ماهیت مجعول نیست، لازم وجود همچنین، اونم مجعول نیست. کافی است که شما ملزوم رو جعل کنید، لازم به دنبال ملزوم جعل بشه. احتیاج نیست که برای ملزوم یک جعل و برای لازم جعل مستقلی داشته باشید. لازم جعل مستقل نداره، به همون جعل ملزوم جعل میشه. حالا اگه این تیکه که الان عرض کردم، این تیکه رو دقت بکنید، یک استدراکه که حتما با در ذهن باشه. که گفتم اگر مرزون جعل شد لازم جعل میشه، این در جاییست که مرزون جعل شدنی باشه. اگر مرزون غیر مجهول باشه، لازم هم به لا مجهولیت ملزوم لا مجهوله. در جایی که ملزوم جعلی باشد، لازم به مجهولیت ملزوم مجهوله. در جایی که ملزوم لا مجهول باشه مثل خدا، لازم به لا مجهولیت ملزوم لا مجهوله. یعنی همونطور که خود خدا بدون جعل موجوده، لوازمش هم بدون جعل موجوده. همونطور که ماهیت یا وجود با جعل، وجود امکانی با جعل موجوده، همچنین لوازمش هم با همون جعل موجوده. پس به همون مجهولیتی که ملزوم داره، لازم همون مجهولیت داره. اگر ملزوم لا مجهولیت داره، لازم هم به همون لا مجهولیت موجوده. این تیکه توجه داشته باشید که فرق از بین ملزوم ها. بعضی ملزوم ها مجهولن، بعضی لا مجهولن، لازمشون هم مثل خودشونه. اگر ملزوم مجهول بود، لازم به همون مجهولیت مجهوله. اگر ملزوم لا مجهول بود مثل خدا، لازم هم به همون لا مجهولیت لا مجهوله. یعنی بالاخره همین که گفتیم، ملزوم اگر باشد چه با جل چه بی جل، لازمش هم هست چه با جل چه بی جل. نخیر، لازم در واجب که به همون لا مجهولیتی لام در جایی که ملزوم مجهول باشه، در جایی که ملزوم لا مجهول باشه، به همون لا مجهولیت ملزوم لازم هم لا مجهوله. بله، اگر ملزوم مجهول باشه، به همون مجهولیتی که ملزوم داره لازم مجهوله، به همون مجهولیت. بله، یعنی به همون دیگه قابل جعل میشه. قابل جعل مستقل نیست، قابل جعل مستقل نیست. بله، قابل جعل چه هست؟ یعنی شما لازم رو که ملزوم رو که جعل کردید، لازم واجب میشه دیگه، جعل نمیخواد. ولی با همون مجهول، با همون جعلی که برای ملزوم داشت، شما جعل مستقل میگیری، جعل به اون نمیخوره. بله، جعل مستقل نمیخوره، ولی جعلی که مال ملزومه، به قول خودمون میگه پرش اون لازم رو هم میگیره. از اولا بحثمون در مجهول، در مستقل بود، در توجه نبود. الرابع ان لازم الوجود کلازم الماهیت است. کلازم الماهیت خبره. ان لازم الوجود کلازم الماهیت است. در چی کلازم الماهیت است؟ در این که جعلی بین اون لازم و بین ملزوم تحقق و تخلل و فاصله پیدا نمی کنه. بل الملزوم به نفسه ممایت تصف به. بلکه ملزوم خودش یتصف به این لازم. ملزوم خودش متصف می شود به لازم. اگر ملزوم مجهول باشد، بعد از مجهول بودنش متصف می شود. اگر لا مجهول باشد، از اول متصف است. پس ملزوم به نفسهی مما یتصف به، یعنی به لازم ها، به جلب نگذنید. ملزوم خودش متصف میشه به لازم. چی جوری متصف میشه؟ به ضروره متصف میشه. چون به ضروره متصف شد، دیگه این لازم جلب نمیخواد. چه نوع ضرورتی؟ دقت کنید، به ضرورت ذاتیت المقیدت به مادام الوجود لا به شرط الوجود. ضرورت ذاتی که تفسیرش اینه ضرورت مادام الوجود، نه ضرورت به شرط الوجود. اینو دقت بکنید. یه وقت اینطوری میگیم، میگیم که کل انسان کاتبون. منظور از کاتب، کاتب بالقوه است که از لوازم انسان به حساب بیاد، نه کاتب بالفعل. کاتب بالفعل از لوازم انسان نیست. کاتب بالقوه از لوازم انسانه. زاهد بالقوه از لوازم انسانه. عاقل بالقوه از لوازم انسان. اینا رو حساب کنیم. کل انسان کاتبون مادام انسانن. مادام انسانن یعنی مادامی که انسانیت رو داره، یعنی مادام موجودن، یعنی در ظرف وجوده. که کتابت لازم انسان میشه، نه انسان به شرط الوجود. اینه توجه کنید، انسان به شرط الوجود اگر کتابت لازمه شد، این لازم دیگه لازم انسان نیست، لازم اون وجوده، یا لازم انسان و وجوده، دیگه لازم ماهیت نیست. اگر شما ملزوم رو عبارت گرفتید از ماهیت به شرط الوجود، لازم دیگه لازم ماهیت نیست، لازم وجود و ماهیت با همه، یا لازم وجود تناست. اما اگر نگفتید که این ملزوم در ظرف وجود، نه به شرط الوجود، این ملزوم در ظرف وجود، یعنی مادام موجودن، این لازم رو داره، لازم میشه لازم خود ماهیت، لازم میشه لازم ماهیت، لازم این ملزوم، لازم ملزوم میشه لازم وجودش دیگه نمیشه. حالا اگر خود وجودم ملزوم بود همین هست، فرقی نمیکنه. علاوه بر اگر بخواد چیزی رو ملزومی رو با لازمی مرتبط کنید، بگید این ملزوم در ظرف وجودش این لازم رو داره، نه به شرط وجود این لازم رو داره. چون اگه به شرط وجود گفتید، وجود میاد جزء ملزوم میشه، ملحق به ملزوم میشه، دوتایی با همین لازم رو پیدا میکنن. در حالی که ما میخوام بگیم این ملزوم به تنهایی این لازم رو داره، پس وجود رو ظرف قرار بدید، ملزوم رو تو این ظرف بگیرید، بگید ملزوم تنها در حالی که در ظرف وجوده این لازم رو داره، که لازم بشه لازم خود این ملزوم، نه لازم وجود و ملزوم. لذا ایشون میگه به ضرورت ذاتی مقیده به مادام الوجود که وجود ظرف بشه، لا به شرط الوجود که وجود جزء بشه یا شرط بشه، که وجود رو شرط ملزوم به حساب نگیرید، بگید این وجود مشروط که این شی با شرط وجود مشروط و شرط با همین لازم رو دارن، این لازم دیگه لازم این ملزوم نیست، لازم شرط و مشروط با همه. اما اگر بخواد لازم این ملزوم قرارش بدید، وجود رو دیگه کنار بکشید، وجود رو ظرف قرار بدید، این ملزوم در این ظرف این لازم رو داره که لازم مال خودشه. پس روشن شد به ضرورت ذاتیه که مغیر است به مادام وجود الملزوم، مادامی که ملزوم موجود است این لازم رو هم دارد، نه مادامی که این ملزوم همراه وجود است و به شرط الوجود است این لازم رو داره. اون نمیخوام بگیم. این چهار تا مقدمه بود که باید مورد نظر قرار بگیره، چهار ساعت بود که در گذاشتم بیانش کردیم، باید مورد نظر قرار بگیره تا بتونیم جواب اشکالی رو که مطرح کردیم بدیم. ان شاء الله جواب اشکال جلسه بعد.